أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام كم خدمت همه شما برادران بزرگوار. ما مقدمه رو بیان کردیم در مباحث آغاز مباحث لمعه، و اون هم پیرامون کلیت فقه بود و اینکه فقه کجای کار حوزوی ما میتونه قرار بگیره، و نکاتی هم پیرامون خود شرح لمعه و خدمت شما که عرض کنم نسبت اصول و فقه که عرض کردیم خیلی هم مهم هست در این باب عرض کردیم. خب یه ارجاعی خدمتتون دادیم، گفتیم برای اینکه بتونیم انشاءالله وارد مطالب بعدی خودمون بشیم، نیاز داریم قبل از او که یه نگاهی بکنیم به اصل حقیقت ارث و یه صحبتی بکنیم در باب خود ارث و اصل ارث، چون با توجه به بحث اصولی پیشینی خودمون فهمیده بودیم که، و بحث کلامی و فلسفی خودمون، که بسیاری از عناوین شرعی عناوین اعتباری هم، یعنی ذات اعتباری دارن، از جنس اعتبارات و عقلائی هم، نه از جنس حقایق. و وقتی که این اتفاق میفته برای اینها، ما باید یک واکاوی بکنیم ببینیم ریشه این اعتبار کجاست و نسبت اسلام با این اعتبار کجاست. گاهی این واکاوی و این بررسی آثار خدمت شما که عرض بکنم مهم فقهی هم خواهد داشت، گاهی هم لزوماً اثر مستقیم فقهی نداره، ما رو با ابعاد و کلیت اون فضا آشنا میکنه. ما در سال گذشته در مباحث اصول فقهی که خدمت رفقا بودیم، حدود 3-4 جلسه، حالا یادم نمیاد چند جلسه بود، در ابتدای مباحث مستقلات عقلیه به این ریشه مسئله اعتباریات، ابعادش، اینکه اصلا چطور محقق میشه، بیشتر ناظر به آراء مرحوم علامه طباطبایی پرداختیم. قابل مراجعه است، میشه اون خدمت شما که عرض کنم عبارات و آثار رو هم اون عرض کنم که نکات رو هم اونجا میشه دید و یه نگاه کلی نسبت به اعتباریات پیدا کرد. ببینید دوستان، بحثی که الان ما باهاش مواجهیم مسئله ارث، از مسائل خیلی مهم اجتماعی، از مسائل مهم فقهی ماست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در خدمت شما که عرض کنم جلد 4 المیزان، ذیل آیات سوره نساء که به مسئله ارث میپردازه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک الاخر، که آیات مهم مسئله ارث و تشریع جزئیات مسئله ارث هست. ایشون یه نگاهی میندازه به اصلا مسئله ارث در اسلام و مسئله ارث پیش از تحقق اسلام و پیش از ظهور و پیدایش اسلام، و با این نگاه ایشون دنبال یه مطلب جدیه. این دغدغه ایشون تو المیزان اینه که مترقی بودن احکام اسلامی رو، مخصوصا اینجا ارث رو، نشون بده. لذا مسئله ایشون اینه، گرچه نکات بسیار مهم دیگری هم بهش میپردازه، ایشون خیلی دنبال اینه. همین مطلب رو مثلا در مورد مسئله شراب داره ایشون، در مورد طلاق داره، در مورد مسئله ولایت و بحث عبد و مولا داره، رساله فارسی داره ایشون، مختصر مقاله فارسی که ظاهراً به دعوت مرحوم آیت الله بروجردی هم نوشته شده در مورد شراب، ببینیدش خیلی خوبه، خیلی خوبه. اونجا هم با همین فضا ایشون یک بحث خیلی جدی و خوبی انجام میده. خب ایشون در بحث ارث اولاً طبق روال گذشته خودش در تفسیر المیزان، مثلا جلد 4 که دیگه پر از مباحث مهم ایشون هست پیرامون اعتباریات، یه روزی بعد کل این جلد 4 رو، یعنی تفسیر یه بخشی از سوره آل عمران، و سوره نساء رو حتما بخونید. بسیار مطلب داره این جلد 4 المیزان. خیلی مطالب اساسی داره در مورد مسئله طلاق، در مورد نکاح، در مورد حقوق زن و مرد مفصل، چون سوره نساء خیلی اینجا بحث کرده مرحوم علامه. در مورد مباحث اجتماعیات که حالا در پایان سوره آل عمران سال گذشته من اونجا رو مفصل بهش اشاره کردم بحث کرده. یکی از مباحثی که باز تو حوزه اعتباریات طرح میشه مسئله ارث. چرا میگیم اعتباریه؟ چون اصلا مسئله ارث فرع مسئله ملکیته، دقت کنید دوستان، و فرع مسئله استحقاق و اولویته، حالا هر عنوانی که بخوام براش قرار بدیم، در حالی که این اولویت و استحقاق و ملکیت اساسا تکوینی نداره، تحقق خارجی و عینی نداره. ملکیت یعنی چی؟ یعنی من در تصرف مثلا نسبت به این کتاب اولا از شما هستم، در حالی که نه من رابطه تکوینی با این کتاب دارم، رابطه متفاوتی که شما با اون کتاب دارید، نه شما رابطه متفاوتی با من دارید. به خاطر قراردادهای عقلایی و بعضی از بدبستانهای عقلایی من الان اولویت تصرف در این کتاب دارم، او اولویت تصرف در اون خانه رو داره، دیگری اولویت تصرف در جای دیگری رو داره. حالا این ملکیت حق تصرف، استحقاق تصرف برای او محقق شده. لذا اصل ملکیت یه عنوان اعتباریه که عقلا اون رو به وجود آوردن، اعتبار کردن برای مصالح زندگیشون. ریشه این اعتبار چیه؟ من بحث کردم اونجا، حتی اگه یادم باشه نمیدونم درست یادم هست، یعنی خود ملکیت رو هم بحث کردیم توی مباحثی که در ابتدای مستقلات در جلد اول اصول فقه داشتیم. لذا مسئله ارث هم که مترتبه بر مسئله ملکیت هست و قراره که ما ترک و اون ما یملک اون میت رو پیرامونش صحبت کنیم، یعنی مسئله اعتباری. چرا اوغلا رفتن دنبالش؟ آیه طباطبایی دو همون بحث اولی که خوندید، ظهور الارث، میفهمید؟ چون خود دیگه اصلا طبیعیه دیگه، وقتی که یه مالی میمونه و اون کسی که اولا به تصرف و حق تصرف توش نداره، وجود دیگه نداره، اوغلا در مورد این مال بعد فکری بکنن. دقت کردید؟ سازوکاری که برای این مال در طول تاریخ، در طول تاریخ به وجود آمده، یکی از سازوکارهای مهم که بعدا خیلی پیشرفتم کرد این سازوکار و ابعاد و شاخ و برگش هم بیشتر شد، اعتبار ارث، یعنی استحقاق یه عده ای از افراد به واسطه موت یک فردی مال او را، اینا استحقاق پیدا میکنن در مال یک میتی. حالا این افراد کیان؟ به اختلاف اعتبارات متفاوت میشه، دقت میکنید؟ کیا میتونن چقدر ببرن به اختلاف اعتبارات اینجا متفاوت میشه. اما اصل مسئله ارث و اصل مسئله این که خدمت شما که عرض بکنم، این استحقاق، یک استحقاقی است که اینجا با وجود میاد، مسئله اعتباریه، فرع اون ملکیت اعتباریه. و حالا میخوایم ببینیم که استحقاق تصرف رو چطور میتونیم درستش بکنیم. ببینید دوستان، مرحوم علامه طباطبایی یه سیر تاریخی برای این مطلب توضیح میده. اولا لمن توضیح میده که این باید وجود میداشته و طبیعتا هم این بوده، این چون انسان حالایشون دیگه اینجا ریشه اصلیشون نمیگه، به خاطر مسئله استخدام و اینکه انسان ها دنبال استخدامن، قطعا این مال حیازت میشده، این مالی که میمونده از میت و این ماترکی که میمونده قطعا یک تصرفی در اون میشده. مگر فرض کنیم مثلا یک قبیله که شاید اینم داشتیم، مثلا یک تقدسی برای اموال میت قائل بود، میگفت اینو دست نخورده آقا، دست بهش نزنید، که بعید نیست مثلا در بعضی قبایل افریقایی یا در امریکای جنوبی قبل از اینکه اونجا اشغال بشه و اینها، این اتفاقات وجود میداشته دیگه، به تناسب اعتقادات و عقایدی که اونها داشتن این اعتبار شکل میگرفته. حالا من انشالله این تناسبه رو آخر که میرسیم به اعتبار ارث در اسلام بیشتر توضیح میدم. پس اصل این مطلب، این نکته دوستان مهمه، اصل مستحق شدن یک ادعی برای مال میت این وجود داشته در همه ملل و در همه تاریخ. آیه طباطبایی میفرماد که ملل غیر متمدن که زندگی به قول ایشون همجی داشتن، زندگی ابتدایی همراه با توحش بدون مدنیت، خب اونا تاریخ مضبوطی هم چندان ندارن دیگه، گرچه میدونن الان انسان شناسا و باستان شناسا مفصل دنبال تواریخ اونها هم هستن، مثلا الان مفصل روی این کار شده که قبایلی که مثلا تو همین حوالی مکزیک یا برزیل یا همین آمریکای جنوبی زندگی میکردن چه وضعیت و آداب و رسومی داشتن و مطالعات خیلی جدی هم اونجا وجود داره، خیلی هم نتایج جدی به بار آورده. اما اتحاده میفهمد خب اونجا طبیعتاً چون تاریخ نگاری اصلا اونجا معنا نداشته، خیلی ما اطلاع درستی نداریم. اما ملل متمدن مثل روم، مثل یونان، مثل ایران، حتی اعراب جاهلی قبل از رسول الله، ما اینها رو اطلاع داریم از وضعیتشون. اولا همه اینها مسئله ارث رو داشتن، همه اینها مسئله ارث رو داشتن و یه قدر متیقن هم آیت آتابای تأسیس میکنه اینجا که همه اینها نساء رو و نسوان رو و زنان رو شریک و مستحق ارث نمیدانستند مگر به یه طرق فرعی به خاطر محبت یا هر چیزی، وگرنه بالاصاله و بالاصل الاولی زن رو مستحق ارث نمیدونست. آیت آتابای با این کار داره ها، با این کار داره. یعنی بعدن این خیلی مهمه که اسلام وقتی که تشریع میکنه حکم ارث رو برای زن، خیلی حکم سنگینیه برای مردم اون زمان. خب آقای طباطبایی توی سیری که این رو بحث میکنه، که حالا من نمیخوام حالا همه سیر رو از اول تا آخرش رو حالا بپردازیم، ایشون توضیحی میده که هم در روم این وجود داشته و بله در روم خدمت شما که عرض بکنم ملاک ارث بیت بوده و رب البیت، یعنی اولا ملکیت، گفتیم دوستان ارث چیه، فرع برو ملکیت هست دیگه، اساسا ملکیت مال رب البیت بوده. اعضای بیت، اعضای اون منزل، اعضای اون خانه، هر چه داشتن مال رب البیت بوده، هر چه داشتن مال رب البیت بوده. و بعدن هم وقتی رب البیت میمرده، هر چه داشته به رب بیت بعدی میرسیده. این نکته مهمه. لذا اساساً ملکیت مال رب البیته، ارث هم دائر مدار رب البیته و اساساً اینجا زن ارث نمیبره، چون اگر بخواد او ارث ببره این معناش پیش اونها این بوده که بخشی از اموال این بیت منتقل بشه به بیت دیگر. خیلی سنگین بوده براشون حرمت بیت اینها و قدرت اقتصادی اینها رو ببینید از بین میبرده. لذا اینا مانع این بودن که دختری که ازدواج کرده با یک قبیله دیگری با خودش ارث ببره، یعنی بخشی از مایملک و قدرت اقتصادی اینها رو ببره و تزریق کنه به بیت دیگری، این کار رو نمی کردن. لذا خدمت شما که عرض بکنم در روم مسئله ارث یک مسئله بوده که دائر مدار بیت حرکت می کرده، که اصلا همین ساختار و نظام مالی و اقتصادی یونان رو بعدن بعضی از مارکسیست‌های هم عصر خودمون استفاده کردن که بگن اینا ملکیت اشتراکی اونجا داشتن، این بیت همه در اموال اونجا شریک بودن، که آیت آتابایی رد میکنه میگه اصلا این نیست، شما چرا یه بحثی که خودتون اینور در آوردید و میخواید به کل تاریخ بچسبونید؟ چون اونا خیلی دنبال این بودن که فلسفه تاریخ مارکسیستی بنویسن. حالا اینم مفصل بحث خودشه، داره مطرحم خیلی بهش پرداخته، ما امید چند جلسه گاهی به این مطلب پرداختیم، خیلی هم مهمه در باب اندیشه اسلامی حرف اونا. علی حال آیت آتابایی میفهمد که نه، مسئله اصلا ملکیت اشتراکی نیست و به هر حال خدمت شما که عرض بکنم علی حال مسئله رومی ها تمرکز مالکیت بود در رب البیت و نشأت گرفتن ارث از رب البیت و عدم ارث بری نسائی که خارج میشدن. این نسا تا زمانی که تو خونه بودن که رب البیت ربشون بود، مایملکی نداشتن، اگه میخواستن خارج بشن دیگه بل ازدواج نمیتونستن با خودشون چیزی ببرن، چون از این بیت چیزی نمیتونست بره به بیت دیگری، این قدرت اقتصادی رو از بین ببره. لذا وضعیت ارث میشد هرمان نساء، محرومیت نساء از ارث و مالکیت مطلقه اون رب البیت و انتقال مال از او به رب البیت بعدی به واسطه موت، که اینجا ارث معنی داشت. بله عموما هم به برادرانش میرسید یا به فرزندانش، پسرانش در واقع. اینشو میفهمد یونان هم همینطور بود تقریبا و همین وضع مشابه رو داشتن. حالا جالبه در هر دو یتاما و ضعاف و صغار هم ارث نمیبرن، یعنی ارث یه نوع پیوند با قدرت داشته نه با استحقاق واقعی فطری. حالا بعدا با این کار داریم دوستانا، مسئله ارث یک پیوندی داره با قدرت، قدرت اجتماعی. وقتی که قدرت نداری، چون که زنی یا یتیمی یا برده‌ای یا هرچی که هستی یا کوچکی، وقتی قدرت نداری حقی نداری. کاربران اطلاعاتی نشون میده که این خلاف فطرته. ایشون میفهمد که در مصر و هند و چین هم به همین شکل بوده و باز زنها ارث نداشتن و اون وضعیت درشون وجود نداشته. در مورد ایرانی ها هم همینطوره. در مورد ایرانی ها هم خدمت شما که عرض بکنم، این مسئله مهمه، مسئله عدم، یعنی مانع شدن برای انتقال ارث از یک بیت به بیت دیگر مهمه. تو ایران هم مهم بوده. حالا گرچه در ایران اینها ازدواج با محارم رو جایز میدونستن و این خودش تفاوتی با وجود می آورده، یعنی میتونسته این اگر زن ارث هم می برد داخل خانواده باقی میموند. یعنی اون محظوری که یونانی ها که ازدواج با محارم رو جایز نمیدونستند دوچارش بودن، اینها دوچارش نبودن. گرچه اینجا ارث بری همسر و زن و فرزندان در یک فضاهای معنا داشت، در یه حدی، در یه حد مختصری یه مقدار این اتفاق براشون می افتاد، ولی باز عدالتی توش نبود. احب الازواج، یا خدمت شما که عرض کنم بله، اون زوجه کبیره، اون مثلا ارث رو یه مقداری اگر میتونست ببره که حالا اطاعته میفهم. چون فهمد وضعیت جزیره العرب هم همین بود، زنها که محروم از ارث بودن، کسانی که صغیر بودن محروم از ارث بودن، یتاما خیلی از اوقات حقشون خورده میشد و ارثی در کار نبود تا اسلام آمد. حالا ایشون حرفش چیه؟ ایشون میفهمد اسلام که آمد، ببینید دوستان، اسلام قاعده ارث رو از بین نمیبره یا یک عنوان جدیدی تأسیس نمیکنه. همون مطلب این که یک عده استحقاق دارند برای مال یک میت، این رو، ضوابطش رو، طبقاتش رو، شکلش رو و اعضایی که اینجا حق دارن از خانواده سببن و نسبن، اسلام اینجا تعیینشون میکنه و در این تعیینش به صراحه، به صورت حق اولی، به صورت حق اصالی، از ابتدا به یتاما، به صغار و به زنها حق میده در مسئله ارث. نه یه حقی که توفیلی بقیه است، حالا اگه زیاد اومد، نه، حق بالاصاله بهشون میده. انشاءالله در سهام سته خواهیم خوند که بعضی از این سهام سته سهم هایی هستند که تصریح شده بهشون در قرآن و مربوط به نساء هستند. حالا یا خواهرن، یا مادر میتن، یا دختر میتن، یا خاله و عمه میتن، حالا با همه اون طبقاتی که انشاءالله بعدا بهش خواهیم رسید. مضافا به این که برای زوجه، یعنی همسر، مستقلا از اول ارث تعیین میکنه، طوری که هیچ کس نمیتونه ارث او رو حاجب بشه. حالا در مورد حجب و اینا بعدن و حاجبیت بعضی از افراد برای دیگران هم اینشاره بحث خواهیم کرد که چطور بعضی طبقات برای بعضی از طبقات دیگه بحث خواهیم کرد. نکته مهمه مرحوم علامه طباطبایی که خیلی دوستان مهمه، من این مهمترین نکته ای که اینجا با این میخوام وارد بشیم اینه که اسلام در اعتبار احکام ارث جانب فطرت رو دیده. ببینید دوستان، در همون بحث‌های اعتباریات هم عرض کردیم، اعتبار یعنی پیوستگی این موضوع به این محمول و این ربط اعتباریه، بله، اما منشأ این اعتبار و غرضش میتونه حقیقی باشه و وهمی و تخیلی و عبث نباشه. لذا اعتبارات مقدس و اعتبارات شرعی فرق میکنه با اعتبارات غیر شرعی. خیلی دقت کنید اینو. اعتبار غیر شرعی مثل چی؟ مثل قمار، مثل ربا، اعتبار دیگه، یه نوعی از معاوضه و مبادله است، اما پایش فطرت نیست، ضد فطرته، پایش غریزه است، پایش توهم سوداوریه. اما شما قرض الحسنه رو دارید، ملاکش فطرت، یعنی عناصری وجود دارند، اعتباراتی وجود دارند که این اعتبارات ملائم با فطرت الهی انسان هم. اینا اعتبارات مقدس هم. اینا اعتبارات شرعی هم. که بله، خود انسان هم تا حدود بعضی از اینها میرسه، اما سازمان اعتبارات مقدس، خواهش میکنم دقت کنید، سازمان اعتبارات مقدس، ساختار اعتبارات مقدس، مجموعه و منظومه اعتبارات مقدس که میشه بخشی از دین، بخشی از دین مثلا حوزه احکام و اخلاق، این پک رو فقط وحی میتونه ارائه کنه. یعنی بله انسان با عقلش به یه نکاتی میرسه ولی هیچ وقت نمیتونه کامل برسه. این برهان بر نبوته ها. حالا من اینجا برهانش رو نمیتونم بیارم دیگه، بحث داریم، چون عقل انسان تمام مصالح و مفاسد رو نمیتونه درک بکنه، تمام حقیقت فطرت رو و ابعادش رو و نسبتش رو با معاد و همه ابعاد وجودی انسان رو نمیتونه درک بکنه عقل انسان. لذا خدا که کاملا محیط بر همه اینهاست و اینها رو کاملا علم داره بهشون، او وقتی که اعتبار میکنه تمام اعتباراتش ملائمه با فطرت انسانی و صلاح اجتماعی و مجموعه اعتباراتش این انسان رو میتونن به صلاح برسونن و به فلاح برسونن. لذا آیه طباطبایی میفرماد ارث هم همینه. دقت کنید، ارث میتونه با یک توصیف وهمی از عالم، با نگاه اشتباه به رابطه پدر و فرزندی، با نگاه اشتباه به رابطه زن و شوهری، با نگاه اشتباه و وهمی به جامعه اعتبار بشه، میشه اعتبارات هند و چین و مصر و ایران و بقیه اینها. یه بار نه، ناظر به فطرت انسان بررسی میشه، اون وقت این هم صلاح فرد انسان توش هم صلاح جامعه انسانی. این نکات دوستان مهمه ها. لذا سازمان اعتبارات ارثی، مسئله ارث، یه چیزیه که از بالا آمده، وحی الهیه، ناظر به مصلحت واقعی جامعه است. و البته سازمان ارث باید کنار سازمان خرید و فروش اسلامی قرار بدیم، کنار سازمان خانواده اسلامی، اینا کلش یه پکه. ما نمیتونیم اینو تیکه تیکه و جز جزش کنیم. نه، اگر اون جامعه‌ای که اسلام میخواد و ما میخوایم، باید تمام این ابعاد رو بر اساس سازه‌های اسلامی ما بتونیم تأسیس کنیم و بسازیم. علی حال، آیه طباطبایی بر همین اساس میفهمد اسلام با احترام به مسئله فطرت و توجه به مسئله خدمت شما که عرض کنم فطرت، رفته سراغ ارث و در این ارث هم رابطه خونی افراد رو دیده، رابطه خونی افراد رو دیده، به شرطی که بر اساس فطرت این رابطه شکل گرفته باشه. لذا ادعیا ارث نمیبرن، ولد الزنا ارث نمیبره، بچه هایی که به دروغ اینها به خودشون منتسب میکنن، تبنی میکنن، در واقع در دوران جاهلیت بود، طرف که معاویه از این قبیله، تا آخر معلوم نشد باباش ابو سفیان باشه. واقعا خیلی مهمه ها. ابن زیاد هم همینه، این زیاد ادعا میکنه که این فرزندشه، مگر نه برید اون مرجانه رو تاریخش رو ببینید. اصلا اون میگه والا خودم نمیدونم چندین نفر دخیلن توی این قضیه ابن زیاد، لعنت الله علیه. حالا ببینید زینب کبرا چه شجاعتی داره که به این میگه ابن مرجانه در مقابل خودش، میثم تمار سلام الله علیه. چقدر اینا بزرگ بودن، چقدر شجاع بودن، چقدر شجاع بودن. علی حال، اسلام اون رابطه فطری پدر و فرزندی که به وجود میاد، این رو که رابطه خونیه رو به شرطی که بر اساس درستی شکل گرفته باشه رو، این رو عامل ارث میدونه. لذا ادعای رابطه پدر و فرزندی به درد نمیخوره. ادعیا یعنی فرزندانی که و بچه هایی که پدرهاشون به دروغ ادعا میکنه اینا مال مان، اطلاع ندارن، واقعا نمیدونن. لذا آیه هم همینو میگه دیگه، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم، تو میگی که معاویه پسر منه، وگرنه این معلوم نیست اصلا پسر کیه، چرا حالا کیه خود نسبتش میدی. لذا ادعیا ارث تو این نگاه، ببین وقتی که به فطرت برگشت و این فطرت بخشش رابطه فیزیولوژیکی رفت داره به فطرت، وقتی که به این برگشت دیگه اونها ارث خدمت شما که نمیبرن. و از طرفی زن و مرد از هم ارث میبرن، به قول مرحوم آیت‌الله، به خاطر اختلاط دمی که اینها با هم دیگه کم کم به وجود میارن، یعنی با هم ممزوج میشن کم کم در زندگیشون، یه نوعی از یگانگی بین اینها پیش میاد و این یگانگی یه وحدت واقعی، یه وحدت به نوعی وحدت واقعی بین اینا به وجود میاره. لذا هم ارث اونجا دوباره ملاک پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. و حالا بر همین اساس فرزندان، پدران، اجداد، برادران و خواهران، عمه ها، خاله ها، اینا تا آخر. آیه طباطبایی میفرماد این ملاک اولا اثبات اتصال به میت نیاز داره با اون ملاک فطری، که ایشون میفهمون در این اتصال هم دختر به پدرش اتصال داره هم پسر، حق نداریم یکیشون رو محروم کنیم بذاریم کنار. این یک. و دو، این اتصال قرب و بعد داره. دایی یک شدت اتصالی داره به میت، پسر این میت یه شدت اتصالی دیگری داره. نظام تا وقتی که این پسر زنده است هرگز اون دایی ارث نمیبره، انشالله تو طبقات ارث خواهیم خوند، دقت میکنید. لذا این نگاه فطریه که خدا اون رو کاملا بهش عالمه، هم اصل ارث بری افراد رو معلوم میکنه که کیا ارث ببرن کیا نبرن، و بر همین اساس زوجه یعنی همسر زن قطعا ارث میبره، دختران هم قطعا ارث میبرن، مادر هم قطعا ارث میبره. خواهیم خوند بعدا در کتاب الارث که بعضی از وقتا مادر از پدر بیشتر ارث میبره. حالا انشالله میرسیم به این مطالب جالبه، این که دختر نصف پسر ارث میبره در بعضی از فروزه دختره که نصف پسر ارث میبره، نه اینکه جنس مؤنث همیشه نصف جنس مذکر ارث میبره. انشالله توی مباحث بهش میرسیم. لذا اینجا آیه طباطبایی و بر همین ملاکشون ارث رو از وصیت جدا میکنه، میگه ولو اطلاق ارث بشود بر وصیت، اما ارث وصیت ارث نیست، وصیت نفوذ اراده میت در مالش و احترام به نفوذ این اراده. ارث اصلا اراده میت درش کاری نداره، دخیل نیست اصلا، میت دیگه در کار نیست که اراده در کار باشه. ارث بر اساس استحقاقات فطری افراد نسبت به میت تعیین میشه. لذا ملاکن خیلی مهمه دوستانا، ملاکن ارث غیر از وصیته، ولو بعضی از ملل اطلاق ارث کنن بر وصیت، یعنی به وصیت هم بگن ارث. حالا دوستان کی این جمله آیه طباطبایی کی جدی میشه برای ما؟ اگه ما حقیقت شرعیه برای ارث قائل نشویم، یا قائل بشیم که همون حقیقت لغویه ارث قبل از نبی، بعدش هم پیغمبر با همون کار کرده، و اگر زمان عرب جاهلی وصیت رو هم اطلاق ارث برش میکنن، وقت تو روایت ما مشکل شاید بر بخوریم. حالا این اتفاق نیفتاد البته در روایت ما، اینی انقدر قرائن واضحن که اصلا کامل وصیت از ارث شده شد، اما فقط دارم توجه میدم به این نکته اصولی که اونجا خوندید در بحث حقیقت شرعیه. لذا وصیت و ارث ملاکن دوتا. آیه طباطبایی میفهمد اگر به این توجه بکنیم، خدمت شما که عرض بکنم، هم اصل ارث بری ذکر و انثا معلوم میشه، هم اختلاف ارث بردن اینها که ایشون یکی از دغدغه مهمش تو المیزان اینه. بعد ایشون خیلی زیبا جدا میکنه، میگه اسلام دو برابر به این مرده داره نسبت به این زن، ولی این حق مالکیت نه حق مصرف. دقت کنید، بله مرد حق داره دو برابر زن را مالک بشود، بعد از اینکه در کل تاریخ حق اصالی به زن برای اس بگید ندادن. دوستان آیتهات معتقده که اسلام مبدع این نظریه است که زن هم مستقلن ارث میبرد. حالا این بذارید کنار، این آقای مرد مالک دو برابره، دقت میکنید، اما حق مصرف دو برابر نداره. چرا؟ چون این مرد وارد زندگی که شد، وظیفه‌شه و واجبه برش که بر اساس عدالت نفقه زن رو بده و کاملا لوازم زندگی او رو تهیه کنه. ایشون میفهمد اگر عدالت بخواد اتفاق بیفته، تقریبا یه حالت نصف نصفی بین زن و شوهر پیش میاد، که واقعیتش اینه که همین الان زن خیلی بیشتر از مرد مصرف داره. مثلا ایشون میفهمد این زنه نصف مرده ارث برد. ایشون میگه سه تا سهم بکنید، مرده دو سهم برد، زنه یه سهم از یه پدری که مرده مثلا، دقت میکنید، پس زنه یک سوم سهم الان برده. میاد تو زندگی شوهر خودش، توی این زندگی هم شریک در مصرف نصف دیگه اموال این شوهر میشه. ایشون میگه در نهایت بله مالکیت مرد نسبت به زن دو به یک، دو برابر، اما مصرف زن نسبت به مرد، یعنی انتفاع از این مال، انتفاع و لذت از این مال برای زن دو برابر مرد. حالا بعدشون یه دلیلی داره که چرا مالکیت مرد دوباره، من الان دیگه متعرضش نمیشم، ذیل سوره نساء مفصل در مفصل در مورد این بحث کرده، در مورد روحیه عاطفی و احساسی زن و روحیه عقلانی مرد. خیلی هم بحث عالیه، خیلی بحث جالبیه. ذیل همین جلد 4، من الان آدرساش هست، الان وقت ندارم پیدا بکنم براتون، ذیل جلد 4 مفصلشون بحث کرده. الان ایها پس فتحصل من مذاکرنا که ارث، مسئله ارث یک مسئله اعتباری است، مثل ملکیت و فرع ملکیت. این اعتبار در طول تاریخ عقلا دستخوش در تغییرهای مختلفی شده. چرا؟ به خاطر اغراض مختلفی که این عقلا داشتن و نگاه‌های متفاوتی که به عالم داشتن، یعنی جهان بینی اینها بود که این اعتبارات مختلف رو شکل میداد. تا اینکه آیه طباطبایی می‌فرماد اسلام آمد و این رو بر اساس حقیقت و تکوین عالم قرار داد. ببینید حرف آیه طباطبایی کلا در اعتباریات اسلامی اینه که ارزش اعتباریات اسلامی اینه که این اعتباریات منطبق بر تکوین عالمن، لذاست که واقعیت انسان رو جلو میبره اعتباریات اسلامی، برخلاف اعتبارات غیر شرعی. یعنی وجود و واقعیت تکوینی انسان رشد میکنه با اعتباریات اسلامی. لذا برید مقدمه آیت الله جوادی آملی بر سر و صلات امام رو ببینید، در مورد اینکه آقا اگه صلات اعتباریه پس چطوری معراج المؤمنه. خیلی اونجا عالیه، مقدمه آیت الله جوادی آملی بر سر و صلات امام رو ببینید. اینه اعتبارات شرعی مقدس چون منطبق بر تکوینن حرکت آفرینن. لذا دوستان ارث باز تو این نگاه های طباطبایی، تو این نگاه قرآنی های طباطبایی فقط یه مسئله اقتصادی نیست. ارث با این نگاه یه تنظیم اسلامی در جامعه که روابط رو بر اساس تکوین عالم تنظیم میکنه. خیلی مهمه. وقتی که روابط بر اساس تکوین عالم تنظیم شد همه به حقیقتشون برمیگردن. حالا اگه ارث اینطوری بتونیم عمل بکنیم، نسبت به ارث، طلاق اینطور باشه، بی اینطور باشه، اجاره اینطور باشه، نکاح اینطور باشه، یعنی مجموعه باب معاملات، و اینجاست که ما جلوی سروش میستیم و میگیم درسته که ما میگیم معاملات تأسیسی نیست و امضاییه و توش در تشخیص خلاصه مفاهیمش عرف حجت برای ما در بعضی از جاها، اما اصلا معناش این نیست که اگه عرف تکون خورد و بعدا تصورات دیگری پیدا کرد در مورد این اعتبارات ما اینا رو عوض بکنیم. چون میدونید دیگه آقای سروش و اطرافیان و حضرات مشهد شبستری و بقیه، اینها معتقدن که باب معاملات اسلام اساسا سیاله، نمیتونه ثابت باشه، لذا معنا نداره که شما فقه 1400 سال پیش برای امروز اعمال کنید. دقیق میکنید با این نگاهی طباطبایی اصلا این نیست، اصلا این نیست. این حکم اسلامی از اول منطبق بر تکوین فطریه و تکوین فطری لا تبدیل لخلق الله، اصلا عوض نمیشه نگاه اسلام. لذا این احکام معاملی هم عوض نمیشه. بله بعضی از جاها که خود فقه اجازه داده، مکانیزم فقه این رو توضیح میده و توسعه میده، بله تغییراتی داریم که رو بعد دیگه وارد فقه امام بشیم، خیلی بحث مهمیه که رو اسم اونم لزوما تغییر نیست. اما اینکه شما بگید قوانین ارث، قوانین دیه، قوانین ازدواج با تغییر وضعیت جامعه باید سیال بشن، این با این نگاهی که آیه طباطبایی داره بر اساس قرآن بیان میکنه اصلا جور در نمیاد. لذا شما دلیل اسلامی بر حرفتون ندارید. حالا بعدا اینا بدتر در مورد عبادات هم همینو گفتن، حالا اینا هم بحثها، حالا دیگه سر جاش اونها هم بحث داره. و دوستان اگر همین مطالب فقهی و اصولی و تفسیریمون رو درست جمع جور کنیم، خیلی از اون سوالات نیاز به راه حل نداره، منحل از اول، واقعا از اول منحل. خب لذا کتاب الارث پیرامون یه مفهوم اعتباری که در طول تاریخ تحت تطوراتی داشته بحث میکنه، و اسلام این رو باز اعتباری کرده منطبق بر فطرت، و بر اساس این اعتبار منطبق بر فطرت است که بگو طبقات ارث پیش میاد، قرب و بعد نسبت به میت معنا میشه، و سهام ارث اینجا معنا میشه، یک دوم و دو سوم و یک سوم و یک هشتم و یک ششم. شش تا شد اینا که گفتم، یک دوم و یک سوم و دو سوم و بله یک چهارم و یک ششم و یک هشتم که سهام سته است انشالله از جلساتی که وارد متن بشیم اینا رو خواهیم خوند. علی حال خیلی خوب، پس این دوستان ارث، حالا با این نگاه انشالله ما بخواییم دیگه وارد کتاب الارث بشیم از جلسه بعد. لذا ما از جلسه بعد که وارد کتاب الارث میشیم و طبقات رو دوستان میخونیم، بدونید که طبقات از کجا یه رمزی داشته منشأ این طبقات این نگاه بله فطری و واقعیه. برای اینکه این بحثا خوب جا بیفته ما یه دور بعد اعتباریات علامه رو بشناسیم. منشأ اعتباریات چطور اعتبار به وجود اومد، نسبت مسئله هبوط و اعتباریات، نسبت مسئله علم حصولی و اعتبار، نسبت مسئله علم حضوری و اعتباریات، نسبت اعتبار و حقیقت. و اگر کسی اینها رو بفهمه چقدر از معارف قرآنی براش حل میشه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. جلسه بعد ان شاء الله دیگه میپردازیم به خود کتاب الارث اگر خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه. یکم اطلاعات ریاضیتون رو برید بازیابی کنید. اطلاعات ریاضی اصلا خاصی هم نیازی نیست. آقا مسئله مخرج مشترک به میمیم و که میمیمی که تو راهنمای دبیرستان خوندید رو و درصد بندی و نسبت درصد گرفتن رو اینا برید بخونید، چون حالا انشاءالله خواهیم رسید شهید ثانی بر اساس ریاضیات قدیم راه حل هایی داره برای به دست آوردن این تقسیمات ارثی که اینا بر اساس ریاضیات جدید ساده تر و آسان تر هست. انشاءالله ما سعی میکنیم هر بر اساس هر دو تا راه حل بحث رو مطرح کنیم. انشاءالله خدا توفیق بده که بتونیم حق مطالب این کتاب رو، البته قطعا نمیتونیم کارو بکنیم در مورد لمعه، ولی تو مقداری که وسع و زورمون میرسه انشاءالله ادا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.